هفته شب در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در دهمین روز از فصل پاییز درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با بکتاش خمزه‌پور و آخرین اخبار.
درود شنوندگان ارجمند. ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که از برگزاری تجمعاتی از جمله در شهر تبریز حکایت دارد. این تجمعات در ایران 5 روز پس از آغاز درگیری میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان شکل گرفته است. تجمع کنندگان در شهر تبریز شعارهایی سر دادند. برخی گزارش‌ها از برخورد نیروهای امنیتی با این تجمعات حکایت دارد. در درگیری میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ کوهستانی ترکیه از باکو حمایت می‌کند. مسکو و تهران هم خواستار میانجیگری و کاهش این درگیری نظامی شدند که تاکنون ده‌ها کشته بر جای گذارده است. 5 خمپاره شلیک شده در جریان مبادله آتش بین طرف‌های درگیر در جنگ قره‌باغ امروز در خاک ایران فرود آمد و باعث زخمی شدن 1 تن و خسارت به 2 ساختمان شد. خبرگزاری دانشجویان به نقل از فرماندار شهرستان خدا آفرین در استان آذربایجان شرقی گزارش داد که ظهر 5 شنبه 5 خمپاره به روستای پرویز خانلو اصابت کرد. علی امیری راد از جراحات جزئی یک کودک 6 ساله در این حادثه اطلاع داد. به گفته فرماندار خدا آفرین کودک به مرکز درمانی منتقل شد و وی افزود که فرود خمپاره‌های کاتیوشا خسارت جانی در بر نداشته است. سخنگوی وزارت بهداشت در ایران از مرگ 211 تن از بیماران مبتلا به کووید 19 در شبان روز گذشته اطلاع داده است.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 3825 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1925 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
بر اساس آماری که مورد تایید شماری از نهادهای داخلی و بین المللی نیست، تعداد قربانیان در ایران از 26 هزار تن عبور کرده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت تایید کرده که 26 استان از جمله تهران، قم، خوزستان و کرمان در وضعیت قرمز قرار دارند و 4 استان هم در وضعیت هشدار هستند. با وجود بالا رفتن آمار قربانیان و مبتلایان و هشدار مقامات بهداشتی و کادر درمانی کشور، دولت جمهوری اسلامی تا کنون از اعمال محدودیت‌های بیشتر در مناطق پرخطر کشور خودداری کرده است. نام نسرین ستوده وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر که در جمهوری اسلامی همچنان در حبس است به عنوان یکی از برندگان جایزه موسوم به زندگی درست به یا معروف به نوبل آلترناتیو اعلام شده است. نسرین ستوده نخستین کوشنده ایرانی است که این جایزه به وی اعطا می شود. در بیانیه‌ای که بنیاد زندگی درست به همین مناسبت امروز منتشر کرده آمده است که برندگان امسال یک نقطه مشترک دارند و آن مبارزه آنها برای برابری و دموکراسی و عدالت و آزادی است. برایان استیونسون وکیل حقوق مدنی از ایالات متحده، لوتی کانینگام رن فعال محیط زیست از نیکاراگوئه و آلش بیالیاتسکی فعال حقوق بشر از بلاروس برندگان دیگر جایزه موسوم به نوبل آلترناتیو در سال 2020 هستند.
سپاس بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. نسرین ستوده جایزه نوبل آلترناتیو را از آن خود کرد.
Really happy that were covering Iran this year with such an amazing and an outstanding Iranian citizen.
درباره نگرانی‌های عراق از بسته شدن سفارت آمریکا در این کشور خواهید شنید.
از نظر بین‌المللی بستن سفارتخانه در یک کشوری قدم مونده قطع روابط دیپلماتیک هست.
و دلار وارد کانال 30,000 تومان شد.
در صورتی که دولت بتونه منابع ارزی زیادی رو به بازار تزریق بکنه، قیمت‌ها ممکنه ثابت بشه یا کمی کاهش پیدا کنه.
همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در کشور و قرمز شدن وضعیت همه شهرهای آن، بسیاری از مسئولان در استان‌ها از وضعیت وخیم شهرهایشان خبر می‌دهند و حسن روحانی می‌گوید از این پس نظارت‌های کرونایی در تهران با جدیت و شدت بیشتری دنبال خواهد شد. کیانوش فرید با ماست. کیانوش، چه خبر از آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران؟
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که در اخبار شنیدیم و تو هم بهش اشاره کردی، وضعیت واقعا در سراسر ایران قرمز و حالت هشداره و تهران وضعیت از همه جا وخیم‌تره. امروز حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جلسه رؤسای کمیته ستاد ملی مقابله با کرونا شرکت کرد و در اون جلسه تاکید کرد بر ضرورت وضع جرائم لازم برای تضمین رعایت دستور عملهای بهداشتی و گفت که این جرائمی متناسب با تخلفات در سه سطح ادارات، اصناف و کسب و کارهای خصوصی و فضاهای عمومی اعمال میشه. به گفته آقای روحانی، برای افرادی که در هر یک از این سطوح به پروتکل‌های بهداشتی بی‌اعتنایی کنند، جریمه مشخص داده میشه. این صحبت آقای روحانی البته پروانه امروز در حالی زده شده که ستاد مقابله با کرونا بارها خواستار چنین نظارت‌هایی در سطح جامعه بود، چون معتقد بودند و میگفتند که ما پروتکل‌های بهداشتی رو همه میدونن ولی رعایت نمی‌کنن و احتیاج به یک در واقع امر اجرایی داره که کسانی که اجرا نمی‌کنن در واقع به عنوان متخلف جریمه بشن، چیزی که در کشورهای اروپایی هم کم و بیش در واقع شکل گرفته بود. آقای زالی همین دیروز هم به این موضوع اشاره کرده بود و گفته بود ما در واقع برای اعمال جرایم، برای اینکه حالت بازدارنده باشه برای مردم، به خاطر اینکه شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت کنن، مخصوصا در بخش‌های شلوغ جامعه، این پیشنهاد رو داده بودیم و اظهار امیدواری کرده بود که این قطعی بشه و از ابتدای در واقع هفته آینده اجرا بشه. علاوه بر این، دکتر زاری در چند روز اخیر تاکید کرده که محدودیت ها باید هر چه سریعتر اعمال بشه به خاطر شرایط وخیم به ویژه در تهران، اما در این مورد هم میگه من هنوز پاسخ روشنی دریافت نکردم و میگه این تاخیرها نگرانی های ما رو در شرایطی که الان بحرانیه و تهران قرمزه هر روز داره افزایش میده و میخواد که هر چه زودتر این محدودیت ها اعمال بشن از شنبه و همینطور قابل تمدید باشن اگر شرایط همچنان وخیم باشه، و در واقع میگه که این مشکلات جدیه، ما روزهای سختی رو در آینده خواهیم داشت و اشاره میکنه آقای زالی به میزان مرگ و میر در استان تهران و حداقل میگه بالاترین میزان مرگ و میر رو ما در اسفندماه داشتیم، پیک اول بود، بعد در مرداد داشتیم که پیک دوم بود، و او الان میگه ما در واقع آماری که الان در این یکی دو روز داریم بیشتر از در واقع همه این پیک ها بوده و این پیک در واقع مرز مرگ و میر قبلی رو در واقع رد کرده. قاسم جانبابایی هم معاون درمان وزیر بهداشت صحبت کرده، او هم میگه که این احتمال سرایت و قدرت بیماریزایی ویروس کرونا بیشتر شده و میگه چاره ای نیست جز رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل های بهداشتی و از کودکان به عنوان مهمترین حلقه انتقال ویروس کرونا نام میبره و میگه که سعی میکنیم برای تلاشش برای قطع این زنجیره انتقال. اینها همه در حالتیه که هشدار نسبت افزایش ورودی کودکان کرونایی به بیمارستان همزمان با بازگشایی مدارس بالا رفته. جامعه پزشکی به خصوص پزشکان کودکان در ایران مخالف بازگشایی مدارسن اما این در حالتیه که در واقع وزیر آموزش و پرورش هنوز این رو قبول نکرده و میگه اگر مرگ و بیری بوده که به گفته معاون وزیر بهداشت بوده حداقل 200 نفر، میگه اینها بر اثر کرونا نبودن و این رو در واقع انکار میکنه و همچنان بر حضوری بودن کلاس‌های مدارس اصرار میکنه.
سپاس از کیانوش فرید که با آخرین اخبار مربوط به کرونا با ما بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
وزیر خارجه عراق روز چهارشنبه از واشنگتن خواست نسبت به بستن سفارت آمریکا در بغداد تجدید نظر کند. دولت آمریکا هفته گذشته هشدار داد که در صورت عدم اقدامات موثر عراق برای جلوگیری از شلیک موشک توسط شبه نظامیان مورد حمایت ایران و سایر گروه‌های شورشی به سوی سفارت و اهداف آمریکایی، سفارت خود را در بغداد تعطیل خواهد کرد. در گفتگو با عباس ولی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ابتدا از او درباره تأثیر تعطیلی احتمالی سفارت آمریکا در بغداد پرسیدم.
برای عراق بسیار ضرر بزرگی خواهد بود، برای اینکه پشتیبان اصلی و یکی از نیروهای اساسی اونجا که موازنه قوا برقرار میکنه و همیشه پشت سر حکومت عراق بوده از سال 2004 به این طرف، یعنی کنار خواهد کشید و از یک طرف افراد و نیروهایی که پشت یعنی پشتشونو یعنی به این نیروی اساسی بستن در اونجا وضعشون متزلزل خواهد شد. یک، از نظر بین المللی بستن سفارتخانه در یک کشوری اگرچه قطع روابط دیپلماتیک نیست ولی یک قدم مونده به روابط قطع روابط دیپلماتیک هست و از این بابت وجهه خوبی برای عراق نه در منطقه و نه در صحنه بین المللی نخواهد داشت. بنابراین این یک جنبه منفی قضیه است.
میبینیم که در روزهای اخیر این حملات گسترده تر شده، بیشتر شده. فکر میکنید که چه مسائلی تأثیر گذاشته روی بیشتر شدن این حملات؟
به دو علت هستش. یکی این به نظر من این که میخواهند وضع آقای کاظمی را تضعیف بکنن، بیشتر و بیشتر تضعیف بکنن، برای اینکه آقای کاظمی نخست وزیری هستش که بیشتر و بیشتر حمایت امریکا را داشته و کمتر حمایتی از ایران گرفته و نیروهای شیعی افراطی که وابسته به ایران هستند. بنابراین اونا سعی در تضعیفش میکنن، بخصوص در مقابل فشار آمریکا که 8 شعبی را در اینجا یعنی منحل بکنن و نیروهای وابسته به ایران منحل بشه، آقای کاظمی را در یک بنبست بسیار به اصطلاح تنگی و قرار میدن در این مورد. و مسئله دیگه هم این هستش که الان ما در 32 روز مونده به انتخابات آمریکا میدونه ایران و نیروهای وابسته به ایران عمدتاً 8 شعبی و کتایب، اینا میدونن که آقای ترامپ در وضع بسیار بسیار حساسی هستش و اقدام نظامی اگر 8 شعبی و کتایب مقابله به مصر بکنن و دامنه آن گسترده بشه، آمریکا از این در این شرایط استقبال نخواهد کرد، مگر اینکه یک چرخش اساسی در استراتژی بشه و بگن که تنبیه 8 شعبی یا کتایب اینا تنبیه بسیار شدیدشون در شرایط فعلی به نفع انتخابات آقای ترامپ خواهد بود. این البته چنین نیست. به نظر من استراتژیست‌های انتخاباتی آمریکا چنین چیزی را در این شرایط نمیپسندند.
الان آقای الکاظمی چه کار میتونه بکنه که جلوی این اقدامات گروه‌های شبه نظامی رو بگیره و شرایط رو کمی کنترل کنه؟
به نظر من آقای الکاظمی امکاناتش محدود هستش، خیلی محدود هستش، مگر اینکه مستقیما با اینا درگیر بشه از نظر نظامی. الان اینا یعنی دارن فشار میارن آقای الکاظمی را به این طرف بکشن و اگه ببینید محور و مرکز این مشکلات کاملا عوض شده، از کربلا و نجف و بصره و اینا کشیده شده به بغداد. حالا هم به اربیل، جاهایی که یعنی به اصطلاح میشه گفت که آمریکایی‌ها قوی‌تر و حضور برجسته‌تری دارند و همچنین تهدید آمریکا که یکی از آپشنایی که آمریکا داشته، امکاناتی که داشته اینه که سفارت رو ببره به اربیل، این برای آقای کاظمی بسیار یعنی منفی بوده، به نظر من خوب نبوده. ولی این فشاری که الان میارم با آقای کاظمی، به نظر من امکانات بازی و عرصه و میدانی که ایشون دارن چندان گسترده و باز نیست و امکاناتش زیاد نیست و نمیخواد، فکر نمی کنم آقای کاظمی در شرایط فعلی بدون اینکه مطمئن بشه از وضع ایران و همچنین مطمئن بشه که از پشتیبانی مستقیم نظامی آمریکا و همچنین نیروهای پژمرگه کرد دست به اقدام بزرگ نظامی سیاسی بزنه. اگرچه من امروز دیدم که نخست وزیر اقلیم کردستان در عراق تهدید به مقابله به مصر کرده و به نظر میاد که اگر این موشک پرانی ها در اربیل ادامه بکنه، پیدا بکنه، امکان برخورد با نیروهای هشت شعبی که از ماه اکتبر سال 2017 در اون مناطق مستقر شدن، امکان برخورد با اونها بیشتر به نظر میاد.
عباس ولی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره تأثیرات تعطیلی احتمالی سفارت آمریکا در بغداد توضیح میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
جایزه زندگی درست حدود 4 دهه است که به فعالان جامعه مدنی، حقوق بشر و یا محیط زیست داده می شود. در سال 1979 پایه‌گذار این جایزه جیکوب فون اوکسکل به بنیاد نوبل پیشنهاد داد تا با هزینه او 2 جایزه نوبل دیگر، یکی در زمینه محیط زیست و دیگری درباره چشم‌انداز زندگی مردم فقیر جهان در نظر گرفته شود. بنیاد نوبل این پیشنهاد را نپذیرفت و این سرآغاز فعالیت بنیاد زندگی درست بود. این بنیاد هر سال جایزه ای را به افرادی از سراسر جهان اعطا می کند که به عنوان نوبل آلترناتیو شناخته می شود. هیئت 12 نفره تصمیم گیری این بنیاد برای اولین بار در سال 2020 یک فعال ایرانی را به عنوان برنده جایزه حدوداً 110 هزار دلاری خود معرفی کرد. نسرین ستوده، وکیل دادگستری که در زندان به سر می‌برد. اوله فون اوکسکل که همکنون مدیر اجرایی بنیاد زندگی درست است، درباره جایزه امسال و نحوه انتخاب برندگان آن به رادیو فردا می‌گوید:
ایده جایزه زندگی درست این است که راه حل‌های مثال زدنی زیادی از سوی افرادی در سراسر دنیا ارائه می شود که به چالش‌های جهانی ما می پردازند. امسال 180 نفر برای این جایزه نامزد شده بودند. اینطور است که افراد از سراسر دنیا نام‌هایی را ارائه می دهند و نامزدهایی که معرفی شده بودند برای ما روشن کرد که موضوع دموکراسی در جهان و همچنین افراد شجاعی که برای آن مبارزه می کنند خیلی پررنگ است و با توجه به این موضوع به نوعی دموکراسی تبدیل به موضوع امسال جایزه شد و در نتیجه ما به نام 4 برنده از 4 قاره رسیدیم که به اشکال مختلف برای آزادی، دموکراسی و حقوق برابر فعالیت می کنند.
تا اونجا که من میدونم خانم ستوده اولین برنده ایرانی جایزه بنیاد شماست. آیا با کار او آشنا هستید؟
بله، او اولین دریافت کننده ایرانی این جایزه است. همچنین از بلاروس برای اولین بار یک فعال برنده این جایزه شد. ما وضعیت رو در تمام دنیا دنبال می‌کنیم و اطلاعات بسیار زیادی در طول روند معرفی نامزدها دریافت می‌کنیم. بسیار خوشحالیم که امسال ایران رو در جمع برندگان، آن هم با شناخت یک شهروند بسیار فوق‌العاده از آن کشور داریم.
Amazing and outstanding.
جایزه بنیاد شما بسیار شناخته شده است. دهه هاست از فعالیتش میگذره، جایزه نقدی شاملش میشه. اما به نظرتون در کنار این شناخته شده بودن، چنین جایزه چه کمکی به فعالانی مانند مثلا نسرین ستوده میکنه؟
این سوال خیلی خوبیه. بله، در زمینه جایزه، پرستیج و جایزه نقدی و توجه بین‌المللی مهمه. اما در طول سالها یک شبکه از برندگان جایزه به وجود اومده که یک چتر حمایتی ایجاد میکنه. خود بنیاد هم به این شکل حامی خواهد بود، چرا که مثلا ما یک جایگاه مشورتی در سازمان ملل متحد داریم و در دفتر اون سازمان در ژنو دفتر داریم که موقعیتی مهمتر پیدا کرده. در نتیجه 4 برنده این جایزه از امروز به بعد عضوی از یک شبکه فوق‌العاده از حمایت و همبستگی شدند.
مدیر اجرایی بنیاد زندگی درست درباره انتخاب نسرین ستوده، فعال حقوق بشر، به عنوان برنده جایزه امسال این بنیاد توضیح میداد. اما ملاقات روایتی کوتاه از زندگی فعالان مدنی و سیاسی در ایران که روزگارشان محدود است به 4 دیواری به نام زندان. در این بخش از ملاقات به سراغ نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست رفتیم که با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات
فعال مدنی 34 ساله‌ای که عاشق طبیعت است و در همین زمینه به تحصیلاتش ادامه داد تا به محیط زیست، به بقای این کره سبز، تنها زیستگاه انسان کمک کند. اما حالا به دلیل همان فعالیت‌ها زندانی است، به جرمی ناکرده. نیلوفر بیانی که نام او به عنوان یکی از متهمان پرونده فعالان محیط زیست رسانه‌ای شد، سالها خارج از ایران زندگی می‌کرد. او دانش آموخته رشته محیط زیست از دانشگاه مکگیل کانادا است و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیولوژی حفاظت از دانشگاه کلمبیا در نیویورک. پس از پایان تحصیلاتش 5 سال با برنامه محیط زیست سازمان ملل در شهر ژنو سوئیس همکاری کرد و در سال 96 تصمیم گرفت به ایران بازگردد تا در زادگاهش به فعالیت‌های محیط زیستی خود ادامه دهد. او اردیبهشت سال 96 همکاری خود را با مؤسسه میراث حیات وحش پارسیان آغاز کرد. مؤسسه‌ای که همه پژوهش‌ها و فعالیت‌هایش در راستای کمک به حفظ محیط زیست و جلوگیری از نابودی گونه‌های در خطر انقراض بود و همچنین گسترش آگاهی‌های عمومی درباره ضرورت حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایران. 6 ماه بعد نیلوفر بیانی در 4 بهمن سال 96 توسط مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. بازداشتی که آغاز ماه‌ها انفرادی و صدها ساعت بازجویی بود. 8 ماه تحمل شرایطی طاقت فرسا در سلول انفرادی بدون وکیل، بی امکان ملاقات و 1200 ساعت بازجویی های نفسگیر در بند امنیتی 2 زندان اوین. این شرح مختصری است از آنچه در روزهای بازداشت موقت بر نیلوفر بیانی گذشت، اما شرح مفصلتر را او بعدها در نامه های سرگشاده مکتوب کرد. تهدید به اعدام، شلاق یا تزریق آمپول فلج کننده، بازجویی هایی 12 ساعته در حالت ایستاده یا در حال چرخیدن با چشم بند، تکرار توهین های جنسی از سوی بازجو و تهدید به بازداشت و شکنجه پدر و مادر 70 سالش. اینها برخی از مواردی است که این فعال محیط زیست در نامه هایش آنها را مستند کرده است. اما روایت تلخ شکنجه ها و آزارهای روانی که نیلوفر بیانی آنها را متحمل شده بود در میان مقام های قضایی ایران گوش شنوایی نیافت. بازجوها و شکنجگران این قصه غمگین تکراری همچنان از مسئولیت قضایی برخوردارند. و پس از پایان آن کابوس چند ماهه انفرادی و بازجویی و شکنجه 10 سال زندان، حکم سنگینی بود که ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برای نیلوفر بیانی صادر کرد به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم، اتهام هایی که او میگوید کاملا بی اساس است. حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر تایید شد و به این ترتیب بازداشت موقت نیلوفر بیانی به اجرای حکم 10 سالش پیوند خورد. تا این کارشناس محیط زیست که با انگیزه کمک به حیات وحش ایران به زادگاهش بازگشته بود، 1 دهه از زندگیش پشت دیوارهای بلند زندان اوین سپری شود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما بار دیگر قیمت دلار در ایران طی روزهای گذشته افزایش یافت و صبح روز پنجشنبه گزارش‌ها از ایران حکایت از عبور قیمت دلار از مرز 30,000 تومان داشت. در گفتگو با روشنک آسترکی، اقتصاددان ساکن قبرس، ابتدا از او درباره دلایل این روند سعودی در افزایش قیمت دلار پرسیدم.
نخستین دلیلی که افزایش قیمت دلار رو موجب میشه به هر حال در شرایط کنونی اقتصاد ایران نبود منابع کافی ارزی در دست دولت هست، چون این بازار همواره با دخالت دولت روبرو بوده و از طریق دولت کنترل میشده قیمتها. منتها عوامل دیگه هم مؤثر بودن که افزایش قیمت در بازار ارز با شتاب بیشتری روبرو بشه. یکی از این عوامل همین تغییر در واقع سرمایه مردم از بازار بورس به بازار ارز و انتقالش به بازار ارز بود به دلیل بی‌اعتمادی و زیانهایی که مردم داشتن در این بازار، بخشی سرمایهشون رو به بازار ارز آوردن. منتها در نگاه کلی‌تر یکی از مشکلات بزرگی که باعث میشه ما در بازار ارز یا بازار اتومبیل یا بازار طلا و سکه که این روزها همپای دلار داره افزایش پیدا میکنه، تو چرا همچین روندی باشیم، این هست که به هر حال نظام اقتصادی و سیاسی یک کشور باید بتونه بازارها رو کنترل کنه. ما در ایران با فقدان توانایی این موضوع روبرو هستیم و از طرف دیگه هم می‌بینیم که در واقع در اقتصاد ایران به جای اینکه تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی برای مردم سودآور ارزیابی بشه به دلیل مشکلات مزمنی که اقتصاد ایران داره، برای مردم ایران فعالیت‌های اینچنینی مثل خرید و فروش دلار یا طلا و سکه یا سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در بازار اتومبیل سودآوری داره و خب این یه سری فعالیت‌های کاذبی رو به وجود میاره که همین تشدید می‌کنه.
شاید این امکان وجود داره که در شرایط کنونی قیمت دلار کاهش پیدا کنه و این روند تصاعدی متوقف بشه.
در صورتی که دولت بتونه منابع ارزی زیادی رو به بازار تزریق بکنه و اصطلاحاً در اون تعادلی که بین عرضه و تقاضا به وجود میاد، عرضه بیش از تقاضا بشه در بازار، بله قیمت‌ها ممکنه ثابت بشه یا کمی کاهش پیدا کنه. اما اون چه که مسلمه، هیچ وقت ما دیگه در حال حاضر با وضعیت کنونی که اقتصاد ایران داره که در رکود تورمی به سر میبره، ما به قیمت هایی که مثلا 2 هفته 3 هفته 1 ماه پیش داشتیم به نظر من باز نخواهیم گشت. ضمن اینکه شما اگر روند افزایش قیمت ارز رو طی 2-3 سال گذشته نگاه کنید، همیشه این بوده که با یک جهش بالای روبرو می شده و بعد به صورت خیلی اندکی یک کاهش قیمتی رو شاهد بودیم. در نتیجه در این شرایط کنونی هم من فکر نمی کنم قیمت ها به سطوح قیمتی مثلا ماه گذشته یا ابتدای تابستون بخواد برگرده.
چقدر بین بالا رفتن قیمت ارز و همچنین قیمت کالاهای اساسی مردم ارتباط مستقیم وجود داره؟
بدون شک قیمت ارز تاثیر داره در قیمت کالاها و خدمات در ایران، از طرف دیگه ارتباط بسیار مستقیمی داره با قدرت خرید مردم، به دلیل اینکه وقتی قیمت ارز در ایران بالا میره، این به معنای اینه که ارزش پول ملی ایران به همون نسبت داره کاهش پیدا میکنه و هر درصدی که ارزش پول ملی ایران کاهش پیدا کنه در اقتصاد به این معناست که به همون نسبت قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا کرده. یعنی ما با یک نموداری روبرو هستیم که از یک طرف قیمت‌ها در حال افزایش و از یک طرف توان اقتصادی مردم برای تأمین کالاهای مصرفیشون داره میاد پایین و این وضعیت بسیار اسفناکی رو به وجود میاره. از طرف دیگه به دلیل اینکه اقتصاد ایران اقتصاد در واقع وابسته به واردات هست، چه در حوزه کالاهای مصرفی چه در حوزه مواد اولیه برای تولید و صنعت، در نتیجه وقتی قیمت ارز بالا میره این کالاها با قیمت بیشتری با ریال بیشتری باید تهیه بشه و در نتیجه اثر میذاره روی قیمت کالاهای داخلی.
روشنک آستراکی اقتصاددان ساکن قبرس درباره دلایل روند صعودی افزایش قیمت دلار توضیح میداد. اما در حالی که درگیری‌ها در قره‌باغ همچنان ادامه دارد، روسیه مجدداً برای میانجیگری بین آذربایجان و ارمنستان اعلام آمادگی کرد. همزمان جنگ لفظی بین طرفین درگیر و حامیانشان به شدت افزایش یافته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه روسیه در تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان خود از آذربایجان و ارمنستان تأکید کرد مسکو آماده میزبانی نمایندگان دو کشور و میانجیگری برای حل مسائل قره‌باغ است. سرگی لاوروف چهارشنبه به جیهون بایراموف وزیر خارجه آذربایجان و زوراب نتسکنیان وزیر خارجه ارمنستان گفت روسیه به عنوان کشوری دوست و همچنین عضو گروه مینسک معتقد است این بحران صرفاً از طریق دیپلماتیک قابل حل است و طرفین را به مذاکرات فوری فرا می‌خواند. گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا که روسیه، آمریکا و فرانسه ریاست آن را بر عهده دارند، سالها مسئول یافتن راه حل برای این بحران بوده. چهارشنبه ولادیمیر پوتین و امانوئل مکرون، رؤسای جمهور روسیه و فرانسه، طی تماس تلفنی خواستار توقف فوری درگیری‌های نظامی بین آذربایجان و ارمنستان شدند. گریگوری امیلچنکو، کارشناس مسائل بین‌الملل، مطمئن نیست کرملین به دنبال خاموش کردن فوری این بحران باشد.
فکر نمی کنم روسیه این بحران را تحریک و یا مناسبات سیاسی خود را با پیشبینی چنین تحولی تدوین کرده، اما این درگیری کمک کرده کرملین از فشار غرب در رابطه با مسمومیت الکسی ناوالنی و یا حمایت از الکساندر لوکاشنکو در بلاروس نجات یابد. اتحادیه اروپا نمیتواند بدون روسیه درگیری در قره‌باغ را متوقف کند و برای مهار کردن آنکارا به مسکو نیاز دارد. اما موقعیت روسیه پیچیده است. از یک سو مسکو همپیمان نظامی ارمنستان است، هرچند تعهداتش شامل تأمین امنیت قره‌باغ نیست. از سوی دیگر کرملین با دولت کنونی ارمنستان روابط پرچالشی دارد و این دولت نیز نگران است مداخله بیشتر روسیه با افزایش نفوذ این کشور در منطقه همراه باشد و از این تحول گریزان است. روسیه با آذربایجان نیز روابط گسترده‌ای دارد و هم به باکو و هم به ایروان سلاح فروخته. مطمئنم در این مقطع مسکو بی‌طرفی را حفظ و سعی خواهد کرد خود را ناجی جلوه دهد. اما همان گونه که بارها دیده ایم بازی‌های سیاسی کرملین همیشه موفقیت‌آمیز نیست و اگر به جای دیپلماسی صادقانه به دنبال امتیازگیری باشد، بسیار بعید می‌دانم که بتواند شریک قابل اعتمادی برای اتحادیه اروپا باشد.
درگیری میان آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ از یک شنبه با شدت کم سابقه از سر گرفته شد و گزارش ها هاکیست تدارکات این عملیات از مدت ها پیش آغاز شده بود. گزارش شده مزدوران از سوریه و لیبی به قره‌باغ اعزام شدند و انگشت اتهام به سوی ترکیه نشانه رفته. باکو و انکارا این اتهام را رد می کنند. به گزارش کاخ الیزه، طی تماس تلفنی رؤسای جمهور روسیه و فرانسه نسبت به این موضوع ابراز نگرانی شد. چهارشنبه وزارت خارجه روسیه در بیانیه بدون نام بردن از کشوری خاص از اعزام شبه نظامیان به قره‌باغ به شدت انتقاد کرده. از سوی دیگر آذربایجان ارمنستان را به انتقال جنگجویان از خاورمیانه متهم کرد. همچنین گزارش ها از انتقال سلاح به ارمنستان از روسیه در همکاری با ایران منتشر شده که ایران این خبر را تکذیب کرده. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روسیه باید سریعا به دنبال توافق با ترکیه باشد.
برافروختن آتش در قره‌باغ بازی بسیار خطرناکی بوده، زیرا این بحران به راحتی میتواند به عرصه درگیری واقعی بین کشورهای منطقه تبدیل شود. با توجه به گزارش‌ها مبنی بر تدارکات این درگیری تحت نظر ترکیه، این اقدام اردوغان را تکرار تاکتیک پوتین می‌دانم که بارها برای انحراف توجه عمومی از یک بحران، بحران دیگری را شعله ور کرده و به کمک نیروهای مزدور و بدون مداخله نظامی مستقیم، معادلات موجود را برهم زده. با توجه به تلاش‌های فراوان روسیه برای جلوگیری از تشدید تنش با ترکیه در سوریه و لیبی، بسیار بعید می‌دانم مسکو در قره‌باغ به دنبال تحریک آنکارا باشد. برعکس، اکنون بهترین فرصت برای دیپلماسی با ترکیه است. بیانیه مشترک اردوغان و پوتین می‌تواند آب پاکی بر دست جنگ افروزان در باکو و ایروان بریزد.
قره‌باغ که از دید جامعه جهانی جزی از خاک آذربایجان است، در پی درگیری‌های خونین دو کشور پس از فروپاشی اتحاد شوروی تحت کنترل شهروندان ارمنی تبار ساکن این منطقه درآمد. در سال 1994-1373 شمسی، باکو و یروان با امضای پیمان آتش بس به جنگ پایان دادند. زده خورده اخیر سنگین‌ترین درگیری میان دو کشور طی 26 سال گذشته توصیف شده. آن نرایسکه، رادیو فردا.
خب خبره سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
به دنبال آتش سوزی در کمپ موریا در جزیره یونانی لسبوس، نزدیک به 10,000 پناهجو از چند کشور از جمله ایران به اردوگاه تازه‌ای به نام تپه سیاه منتقل شدند. در این کمپ پناهندگان حدود 200 چادر نصب شده که در هر یک 2 تا 3 خانواده اسکان یافتند. درباره مسائلی که این پناهجویان در اردوگاه تازه با آنها درگیر هستند بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
23 روز پیش آتش سوزی مهیبی در اردوگاه بحث برانگیز موریا در جزیره یونانی لسبوس رخ داد که نزدیک به 12,500 پناهجو را آواره و بی خانمان کرد. پناهجویان بی سرپناه 2 هفته است به اردوگاه تازه‌ای به نام تپه سیاه اسکان یافتند که فاصلش تا دریا حدود 10 متر است. به دلیل شمار بالای پناهجویان، مقام‌های مسئول یونانی در هر یک از چادرها 2 تا 3 خانواده را جا دادند و این امر خود مسئله بزرگی است که به نوشته روزنامه‌های آلمان احتمالاً عواقبی به دنبال خواهد داشت. در محوطه این چادرها نیز شماری توالت موقت نصب شده که پاسخگوی همه پناهجویان نیست. در این کمپ تازه پناهجویان با کمبود غذا، آب آشامیدنی، دارو و پزشک نیز روبرو هستند. نعیم محمدی، شهروند افغان که 8 سال است به عنوان مترجم و مددکار اجتماعی در جزیره لسبوس استخدام شده، در گفتگو با رادیو فردا درباره شرایط نامطلوب زندگی پناهجویان در اردوگاه تازه تپه سیاه اینطور گفته.
جلو من خیمه هایی میبینیم که به ظرف 1 هفته 2 هفته ساخته شده، با شرایطی که اینجا وجود داره 1 ماه دیگه این باران اگر شروع شود و باد شروع شود این خیمه ها باد میبره. گلالو تا زانو مردم بین گل خواهد بود. این شرایطی که اتحادیه اروپا الان خودش داره میبینه، همه عادت کردن محکوم کردن یونان، در حال دیگه تنها یونان تصمیم گیرنده نیست. هرچه سخت‌تر باشه اینا مردم تشویق نمیشن بیاد، در حالی که همچین چیزی نیست. کسی که بخواد زندگی و جان خودش از شرایطی که قرار داره، خطری که اون رو تهدید میکنه، دیگه فکر نکنم از این بترسه که من زیر خیمه بخوابم چی خواهد شد. نه، برای نجات جانش تمام سعی و تلاش رو میکنه.
به دلیل شرایط نامطلوب زندگی پناهجویان در کمپ تازه تپه سیاه در جزیره یونانی لسبوس، شماری از سازمان‌های کمک رسان در اروپا هم از جمله پزشکان بدون مرز، صلیب سرخ و کاریتاس خواهان تخلیه این کمپ شدند. فهیمه یکی از صدها پناهجوی ایرانی ساکن لسبوس است که بیش از یک سال است همراه با همسر و دو فرزندش در این جزیره به سر میبرد و در گفتگو با رادیو فردا درباره علت و علل ترک ایران اینطور گفته.
علتش این بودش که مشکلات مذهبی که ما تو ایران داشتیم، این اعتقادی به اسلام نداشتیم، مجبور شدیم که از ایران بیایم بیرون. اومدم اینجا جزیره لسبوس با یک دختر خانم ایتنا شدم، کم کم آیه های کتاب مقدس رو برام خوند و اینا، من جزء مسیحیت شدم. الان هم خودم هم شوهرم مسیحی هستیم. دو تا پسر دارم، یک پسرم 17 سالش هستش، یک پسرم 13 سالش هستش، اینا با من هستن اینجا. من روز اول که اومدم اینجا، چون گفتم ایران برای من امن نبوده، یعنی اینجا اگه به من آیدی کارت بدن من همینجا هستم، میتونم خودم خونه بگیریم.
در حکم دوم دادگاه چه گفتن؟ علت چی بوده که شما رو رد کردن؟
حکم اولی که بود گفتن یعنی ما قانع نشدیم. حکم دومی رو تازه به وکیل گفتن، هنوز وکیل به ما اعلام نکرده که از کجا باید بریم رأی رو بگیریم، ولی الان نمیدونم حالا این پروسه چقدر زمان میبره. من فقط میخوام بهم کمک بشه.
ظرفیت و گنجایش اردوگاه تپه سیاه در جزیره لسبوس به حدی محدود است که دولت یونان مجبور شده 3000 تن از ساکنان این کمپ را تا هفته آینده راهی شهرهای این کشور کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما شرکت توییتر سه شنبه شب حدود 130 حساب کاربری را که به نظر می‌رسد به ایران مرتبط باشند حذف کرده است. به گفته توییتر این حساب‌ها تلاش داشتند در بحث همگانی اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اختلال ایجاد کنند. به گفته توییتر این حساب‌های کاربری نتوانستند تأثیری بر روند این گفتگوها داشتند. FBI هم به دنبال ردیابی این حساب‌هاست. در گفتگو با امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت ساکن آمریکا، ابتدا از او درباره دلیل حذف این 130 حساب کاربری پرسیدم.
ببینیم، به دلیل اینکه جزئیات کامل این حساب ها منتشر نشده هنوز توسط توییتر، خیلی دقیق نمیدونیم. یه تعدادی نمونه منتشر کردن که به نظر میومد بیشتر در حمایت از آقای ترامپ بودن، یعنی اکانت ها محتواهایی اینطوری منتشر میکردن. اما همینقدر که در واقع FBI پلیس فدرال آمریکا درگیر شده و اون در واقع پلیس فدرال با توییتر تماس گرفته و این اطلاعات در اختیارش قرار داده، میشه اینجوری فهمید که داستان در حد این نیستش که توییتر فقط یه سری حساب بسته باشه. احتمالاً تحقیقاتی از طرف پلیس هم در جریان هست و این پرونده ادامه دار خواهد.
توییتر چه اقداماتی رو میتونه در زمینه سالمسازی روند انتخابات و مناظره های انتخاباتی در ایالات متحده پیش بگیره؟
دو جور میتونیم در واقع به این سوال شما پاسخ بدیم. یه جایی هست که ما با محتواهای غیر فارسی طرف هستیم که خب طبیعتا وقتی برای انتخابات میخوان کار کنن دارن به زبان انگلیسی برای مخاطب آمریکایی کار میکنن. توییتر باید بتونه تشخیص بده که این حساب‌ها از کجا دارن اداره میشن، آیا سازماندهی شده هستن یا نه، آیا در واقع یک شبکه مشخصی داره این حساب‌ها رو اداره میکنه، یا اینکه حالا یک فردی یک جای واقعی نشسته و داره در واقع نظرات خودش رو ابراز میکنه. تو این مورد خاص به نظر میاد که اینا در واقع یک شبکه در واقع هماهنگ با هم رو پیدا کردن. این خودش یک در واقع خط قرمز هست، این که به صورت شبکه‌ای کار بشه. یه جایی هم خب محتوا فارسی میشه، اونجا خب کار بسیار بسیار دشوارتری هست به خاطر اینکه باید کانتکست رو، زمینه رو بدونن و خب خیلی پیچیده ترش میکنه. اما تو محتوای انگلیسی اون پیدا کردن شبکه این حساب‌ها در واقع یکی از اصلی ترین کارهایی هستش که توییتر یا هر شبکه اجتماعی میتونه انجام بده برای اینکه جلوی این موضوع رو بگیره.
ایده معتقدن که این عملکرد شرکت توییتر در تضاد با اصل آزادی بیان قلمداد میشه. این موضوع رو شرکت توییتر و فعالان این حوزه چگونه توضیح میدن؟
ببینیم، من فکر نمی کنم این اقدامات در واقع ناقض آزادی بیان باشه، حداقل این نظر شخصی من هستش، به خاطر اینکه شما آزادی بیان دارین تا زمانی که باعث آزار و اذیت دیگران نشین. زمانی که شما دارین آزار باعث آزار و اذیت دیگران میشین یا دارین افراد رو به گمراهی در واقع هدایت میکنین و به شکل سازماندهی شده، یعنی اینجوری نیست که حالا مثلا یک فرد شخصی یک نظری رو ابراز میکنه، اونجا بله شما میتونین اگه مسدودش بکنین به نظر من مخالف آزادی بیان هست. ولی وقتی شما با یک شبکه در طرف هستین که دارن به شکل سازماندهی شده به شکل مجرمانه افکار عمومی رو به سمت خاصی هدایت میکنن یا بر علیه کس شخص خاصی اقدام میکنن و آزار و اذیت به وجود میارن، این دیگه به نظر من در زمینه آزادی بیان محسوب نمیشه، این در واقع اقدامی مجرمانه هستش.
امیر رشیدی پژوهشگر امنیت سایبری درباره دلایل حذف 130 حساب کاربری ایرانی از سوی توییتر توضیح میداد. اما نخست وزیر ایتالیا اعلام کرده که قصد داره از پارلمان بخواد وضعیت اضطراری مربوط به همه‌گیری کرونا رو تا سال آینده تمدید کنه. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی رو براتون آرزو می‌کنم.